مجله بامدادی.
سلام و صبح شما بخیر. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز شنبه 17 جنوری 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ابتدای برنامه سرخطی مهمترین اخبار. امریکا با ناظران بین المللی هم صدا شد که میگویند انتخابات قزاقستان غیر دموکراتیک صورت گرفت. دادستانی سوخت گفت سال گذشته 135 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو بازداشت شدند. ایتالیا گفت در فلوکاتی کشتی سیاحی کاستا کانکوردیا 29 نفر به نشان شدند. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا گفت ارزیابی ناظران بین المللی درست است که میگویند انتخابات پارلمانی قزاقستان موافق با معیارهای بین المللی برگزار نشد. بیانیه با این مضمون را وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرد. پیشتر از این در روز دوشنبه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند انتخابات قزاقستان با معیارهای اصلی انتخابات های دموکراتیک موافق نبود و احزاب مخالف نیز به انتخابات راه دادن نشدند. دولت آمریکا در بیانیه خیش از حکومت قزاقستان خواسته است شفافیت در انتخابات را بهبود بخشیده شرایط را برای گوناگون اندیشی واقعی سیاسی فراهم کند. با گفته مقامات در انتخابات روز یکشنبه در قزاقستان سه حزب، حزبی نوروتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف با 80% آرا اکثر کرسی‌های پارلمان را صاحب شد و دو حزب دیگر اقژال و حزب کمونیست هم به پارلمان راه یافتند. جزئیات در ادامه برنامه. دادستانی ولایت سوخت میگوید سال گذشته 135 نفر را با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو و تروریستی بازداشت کردند. با گفته دادستانی در این میان 90 نفر با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم و یا گناهکار دانسته شدند که این سازمان به فهرست گروه‌های تروریستی شامل شده است. شریف نظرف معاون دادستانی ولایت سوخت میگوید بعضی از متهمان بعد فرار در روسیه دستگیر شدند.
5 نفرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردیم و 3 نفر دیگرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردن. نسبت به اونها پرونده جنایی آغاز کرده شده، در اونجا در محبس میباشند.
گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. مقامات رسمی ایتالیا گفتند تعداد افراد بنشان شده در صدمه کشتی سیاحی کوستا کانکوردیا 29 نفر بود است و 4 نفری آنها ملاحان هستند. پیشتر گفته میشد در این فلاکت 15 نفر بنشان شدند. کشتی سیاحی مذکور روز جمعه با 4500 مسافر در نزدیکی ساحل ایتالیا با گل نشست و سرنگون شد. بنا به گزارش 10 نفر از ناپدید شدگان شهروندان آلمان هستند. بر اثر این صدمه تا کنون 6 نفر از 4 کشور جان دادند و جستجوی افراد بینشان شده ادامه دارد. دادگاه پاکستان نخست وزیر یوسف رضا گیلانی را به نافرمانی به امر دادگاه گناهکار دانست که خواسته بود قضیه فسادکاری رئیس جمهوری پاکستان تحقیق شود. حکم دادگاه عالی پاکستان میتواند زمینه برای تحقیق عملکرد یوسف رضا گیلانی و سببی برکناری او شود. قرار است نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در نزد دادرس ها سبب های سرپیچی از امر دادگاه را شرح دهد. یوسف رضا گیلانی دیروز گفت که حکم دادگاه عالی پاکستان را اجرا خواهد کرد. این دادگاه میخواهد پرونده قدیمی رئیس جمهور آصف علی زرداری که به فسادکاری متهم شده است دوباره باز شود. حکومت پاکستان با اشاره به مسئولیت رئیس جمهور از این کار سرپیچی میکرد. استاندارد اند پور مؤسسه بین المللی اعتبارسنجی اقتصادی رتبه اعتباری خزینه ثبات مالی اتحادیه اروپا را یک زینه پایین برد. سبب این امر قرار پیشینه استاندارد اند پور بود که رتبه اعتباری فرانسه و آستریا دو کشور مهم برای خزینه ثبات مالی اتحادیه اروپا را روز جمعه پایین برد. در مجموع در این روز رتبه اقتصادی 9 کشور اتحادیه پایین رفت. این زمان استاندارد اند پور اعلام کرد که در صورت ضمانت های نو از طرف کشورهای حوزه یورو برای بنیاد مذکور رتبه پیشینه خزینه ثبات مالی اتحادیه اروپا را برقرار میکند. پایین رفتن رتبه کاری بنیاد مذکور در جلب قرض های کم فایز از سرمایه گذاران مشکل میسازد. بیشتر از 200 فعالان سازمان های حفظ محیط زیست در ارمنستان و طرفداران آنها به نشان اعتراض از بریدن یک جنگلزار بزرگ در شمال این کشور راهپیمایی کردند. با گزارش بخش ارمنی رادیو آزادی، شرکت استخراج مس ارمنستان میخواهد از زیر جنگلزار تیغود مس و مولیبدن استخراج کند و برای این کار باید 28 هزار درخت را ببرند. تخمین می شود که میدان تیغود 1.6 میلیون تن مس و 100 هزار تن مولیبدن دارد. سازمان های حفظ محیط زیست در ارمنستان میگویند با بریدن بی‌رحمانه درختان از سال 1990 تا اکنون جنگل های زیاده در ارمنستان نابود شده است. و سوراخ قربانوف رئیس اتحادیه رسامان تاجیکستان پس از 30 سال ریاست از این مقامش استعفا داد. سوراخ قربانوف به رادیو آزادی گفت زیر فشار گروه از اعضای اتحادیه استعفا داده است که او را به دسترازی به اموال این سازمان متهم می کنند. سوراخ قربانوف از رسامان شناخته در تاجیکستان است و گفت که از این به بعد روی کارهای ایجادی خیش تمرکز خواهد کرد. شنونده عزیز، در جزئیات این خبر با گزارش و صحبت و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی است و اجازه دید پیش از صحبت دایر به تحولات تاجیکستان و کشورهای همسایه از وضع هوا در کشور بگوییم. با گفته هواشناسان تاجیکستان امروز در ولایت خطلان هوا سرد است، شاید برف و باران هم میبارد. هوا در ناحیه های ولایت شبانه تا 5 درجه سرد می شود، حرارت روزانه تا 5 درجه بالای صفر خواهد رسید. در ولایت سوغ نیز هوای سرد فرمان روایی خواهد کرد، هوا شبانه تا 10 درجه سرد می شود، روزانه حرارت تا 5 درجه بالای صفر می رسد. در بدخشان هوای تغییر یابنده ابری پیش بینی شده است، شبانه تا 15 درجه و روزانه تا 7 درجه سرد می شود. در دوشنبه پایتخت و نواحی اطرافیان امروز برف و باران پیش بینی شده است، حرارت شبانه پایین می رود تا 7 درجه زیر صفر، روزانه تا 8 درجه بالای صفر خواهد رسید. با همین تصویر مختصری وضع هوا در تاجیکستان اکتفا میکنیم و حالا وقتی معرفی موضوع های رسید که همراه درباره آن در برنامه صحبت خواهیم کرد. ناظران بین المللی گفتند انتخابات قزاقستان برخلاف عهد داده این کشور عادلانه برگزار نشد. اصلاحات در وزارت امور داخلی تاجیکستان با روش های تاجیکی. چرا شمال تاجیکستان به محل مناسب برای جلب جوانان به گروه های افرادگرا تبدیل شده است؟ وزیران تاجیک شیوه های نبی گریز از سوال های خبرنگاران را پیدا کردند و ماجرای غیر مقرری بر سر برنامه قدخاص پروری در ناحیه جیگتال. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از مشاهده انتخابات پارلمانی قزاقستان گفتند این کارزار مهم سیاسی برخلاف عهدهای داده دولت قزاقستان عادلانه و شفاف برگزار نشد. گروه ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر آستانا گفت انتخابات قزاقستان موافق به معیارهای انتخابات آزاد و دموکراتی برگزار نشد. از جمله خواسوارش رئیس ناظران کوتاه مدت سازمان در نشست خبری در شهر آستانا گفت
با وجود تاکید مقامات قزاقستان برای تقویت روندهای دموکراتی و برگزار کردن انتخابات موافق به معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا، انتخابات زودرس امروزه به معیارهای اصلی یک انتخابات دموکراتی موافق نبود.
ناظران بین المللی همچنین به کمبودی ها در معرکه های ترغیباتی انتخابات ایجادی مانعه ها در روی احزاب مخالف نیز اشاره کردند. جزئیات بیشتر را در باره انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در قزاقستان از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنویم.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان اعلام داشت که فقط 3 حزب سیاسی کشور از 107 درصد گذشته به پارلمان راه یافتند. بر پایه نتایج مقدماتی، حزب حاکم نوروتن بیش از 80 درصد، حزب آقژالم تقریبا 7.5 درصد و حزب کمونیست 7.2 درصد رای را صاحب شدند. 4 حزب دیگر از جمله حزب سوسیال دموکراتی موسوم به آزاد که در انتخابات قبلی مقام دوم را صاحب شده بود، برای عبور از 107 درصد موفق نشدند. مسئولین کمیسیون گفتند که در انتخابات روز 15 ژانویه کمی بیشتر از 75 درصد مردم رای دادند. اما مخالفین حکومت با نتایج پیشکی اعلان کرده کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان راضی نیستند. بولات آبیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی انتخابات اخیر پارلمانی را افلاس، غیر قانونی و پرتقلب نامید و افزود:
все что говорит сегодня власть Но вот та на своей победе это все обман, هر آنچه امروز مقامات میگویند، هر آنچه نوروتن درباره پیروزی خود میگوید، همه فریب است. واقعا 80% به نوروتن هیچگاه رأی نداده بود و نخواهد داد. در انتخابات 75% انتخاب کنندگان هم شرکت نداشتند و اما آدمانی بودند که 10 بار و 20 بار رفته در قطعه ها آواز دادند. همین طریق آنها پیروز نشدند و باز یک اشتباه صادر کردند.
Они не победили, они совершили еще одну ошибку.
Болат Абилов افزود که روز سه‌شنبه جلمداران حزبی آنها در میدان مرکزی الماتو جمع آمده علیه تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی اعتراض میکنند. در همین حال به گفته دوستم صدبویف کارشناس مسائل سیاسی قزاق، نتایج انتخابات پیشگویی شونده بود. به گفته او مقامداران تلاش کردند تا از وضعی که در انتخابات قبلی به عمل آمده بود و حزب مخالف حکومت حزب سوسیال دموکراتی بعد از نوروتن جای دوم را گرفته بود راه ندهند و به این خاطر از آخرهای سال گذشته تشویق و ترغیب به سابقه حزب آقژول شروع شد و در نتیجه این حزب بر پایه اطلاع پیشکی در انتخابات مقام دوم را اشغال کرد. دوستی مصدبایف همچنین گفت که مقامات حزب سوسیال دموکراتی آزاد را جدی نمیگیرند و یک دلیلش این است که آنها با آسانی برای برگزار کردن نمایش اعتراضی این حزب در الماتو اجازه دادند. او افزود
власть не ожидает повторения в Казахстане тех же событий, что были, например, в соседней России.
Мақомот такрори ҳаводисеро ки дар Русияи ҳамсоя баъд аз интихоботи Думаи давлатӣ ба вуқӯъ пайваст интизор надорад. Сабаб дар он аст ки феҳристи мухолифони ҳукумат фақат аз ҳизби социал-демократ иборат нест, ба он дигар ҳизбу гурӯҳҳои ҳам шомиланд ки бештар на ҳампаймон, балки рақибони социал-демократҳо маҳсуб мешаванд. Бигирем ҳамон ҳизби сабти ном нашудаи Олға. Яъне мақомот бо ишора ба парешонии мухолифини қазоқ умедворанд ки амалҳои ҳизби социал-демократ بعد از انتخابات برای حکومت خطری جدی نخواهد داشت.
در همین حال سازمان ناظران مستقل انتخاباتی قزاقستان نیز از قانون شکنی های فراوان در شهر آستانه پایتخت کشور، از جمله راه ندادن ناظران به قطعه های انتخاباتی و همچنین قطعه های نادرست مهر زده گزارش داد.
سید قاسمی قیامپور بود با جزئیات انتخابات پارلمانی قزاقستان که به گفته ناظران بین المللی شفاف و عادلانه و دموکراتی برگزار نشد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان که مردم به کارمندان آن یعنی ماموران میلیسه چندان اعتماد ندارند، یک نوع اصلاحات شروع شده است. روزی گذشته فرمان زیادی دایر به تغییرات کادری در نهادهای تابع وزارت صادر شد و صاحب نظران میگویند ظاهرا این یک تلاش برای اصلاح وضع در وزارت امور داخل است تا از این را آبروی این نهاد مهم را بالا برند و دل مردم را نیز به دست بیارند. در صحبت با همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت، بعضی از تحلیلگران گفتند با این روشی که مقامات پیش گرفتند به آسانی به مراد خود نمی رسند.
موفق یک برنامه اصلاحات کادری در وزارت کارهای داخلی در معاونت و ریاست‌های مهمی این وزارتخانه تعیینات و جای عوض‌کنی صورت گرفته است. از جمله انور تقوی مرادوف که به دلیل مناقشه دادگاهی خود با مطبوعات نامش ورد زبان شده بود، از معاونت وزیر کارهای داخلی برکنار و به ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تعیین شد. سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شیرعلی سبزوف با کرسی معاون وزیر تکیه زده و به جای او عبدالرحمن بوزمکوف سردار میلیسه دوشنبه تعیین شده است. نام عبدالرحمن بوزمکوف نیز زمان بیشتر مطرح شد که مسئول بازداشت محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخله بود که ضمن بازداشت به گفته مقامات خودکشی کرد. نورالله آریپوف سابق سردار ریاست امور جستجویی وزارت کارهای داخلی معاون اول وزیر امور داخلی تعیین شده است. این تغییرات در وزارت کارهای داخلی بعد یک و نیم هفته تعیین شدن رمضان رحیموف به عنوان وزیر کارهای داخلی عملی می شود. برخی از تحلیلگران ساحه انتظامی و کارهای داخلی میگویند که تغییراتی که در وزارت مذکور صورت گرفته اقدام وزیر نو است که میخواهد با صلاح دیدی خود جابجا گذاری کادرها را عملی کند و برنامه اصلاحات جدی را در پی ندارد. اما برخی دیگر میگویند تغییرات کادری در معاونت و ریاست های مهم وزارت داخله در حال صورت میگیرد که امسال اصلاحات در قانونگذاری میلیسه و تغییر نام این نهاد هم در نظر است. وزیر پیشین امور داخلی گفته بود که امکان دارد میلیسه تاجیکستان هم با پلیس تغییر نام کند و این تغییر نام اصلاحات دیگری را هم در پی خواهد داشت. از اصلاحات کادری آغاز شده در وزارت داخله اکنون چی را میتوان انتظار شد. عبدالله محقق سابقه داری وزارت کارهای داخلی میگوید با جای عوض کنی کادرها و حتی تعیین چهره های نو دانشمند هم اصلاحات در نظام کارهای داخلی تاجیکستان کاری آسان نخواهد بود و به آسانی دست نمیدهد. او میگوید برای انجام اصلاحات جدی در وزارت کارهای داخلی باید قبل از همه قانونگذاری در این زمینه تکمیل و اصلاح شود تا زمینه اصلاحات واقعی به وجود بیاید. در غیر صورت با تغییر کادرها و جای عوض کنی آنها مسئله حل نمی شود. هرچند این کادرها میگوید آقای محقق شایسته و دلسوز هم باشند، با قانونگذاری موجود امور داخلی را نمی توانند اصلاح کنند. آقای محقق میگوید مسائل دیگری هم هست که تغییرات کادری را بی اثر می کند. او میگوید
نظام کارگزاری زیر قانون هایی که در اساس سرقانون جمهوری تاجیکستان وابسته به وزارت کارهای داخلی است، باید اونها امروز جوابگوی طلبات زمان باشد. مثلا میلیسیا اما جنبه های اقتصادی و مالی و عقلانی میلیسیا باید تقویت داده شود.
با باوری آقای محقق یک مشکل دیگری کارمندان میلیسیای تاجیک سطح پست دانش‌های معاصر و مخصوصاً جامعه شناسی آنهاست. او میگوید وقتی یک متخصص غربی برای کار به تاجیکستان یا افغانستان و عراق و هر کشور دیگری فرستاده می‌شود، کورس‌های مخصوص آموزش طرز زندگی و دین و آیین این مردم را پشت سر می‌کند، اما 80% میلیسیای تاجیک از نزاکت‌های دینی و ملی آگاهی لازم ندارند و از این جاست که در برخورد با مردم موفق نیست. در همین حال سیف الله ملا جانوف استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملی میگوید عمده ترین مشکلی میلیسیای تاجیکستان آن است که هنوز با سبک و شیوه میلیسیای سالهای اول شوروی NKVD کار میکند و به اصلاحات برای تبدیل شدن به یک نهاد اینتלקتوالی و ذهنی نیاز دارد. او میگوید اصلاحات باید میلیسیای تاجیک را از یک سیستم عمدتاً قدرتی به یک نهاد عمدتاً عقلانی و قدرتی تبدیل کند. آنگاه میتوان گفت که میلیسیا اصلاح شده و مردمی گشته است. آقای ملا جانوف میگوید تا زمان مردم به میلیسیا اعتماد ندارد و میلیسیا را حمایتگری خود نمیداند و حتی در اکثر موارد از میلیسیا میهراسد و میل همکاری با میلیسیا را ندارد، میلیسیا مردمی نشده است.
مهمترین اشکالی که در فعالیت پلیسیا یا که میلیسیا تاجیک دیده میشود این است که هنوز اون مردمی نیست. سعدی میگوید که خواجه در بند نقش دیوار است، خانه از پای بست ویران است. یعنی با دیگر کردن رنگی دیوار، وقتی که پای دیوار این نهاد فرو رفته است، هیچ چیز تغییر نمیتواند شما بدهید.
به هر حال حالا معلوم نیست که کادرهای کهنه در وظیفه های نو در وزارت داخله چی کاری را انجام خواهند داد و با چی کار قادر خواهند بود. اما چیز مسلم است این است که میلیسیای تاجیک با تغییر چهره و اصلاح ماهیت کار خود به شدت نیاز دارد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌ها برای اصلاحات در وزارت امور داخلی تاجیکستان و ضمناً این مسئله و همچنین تغییرات کادری در وزارت امور داخلی تاجیکستان بحث زیادی را در تورنمای رادیو آزادی برانگیخت است و اکثریت کاربران تورنما یعنی وبسایت مقامات بلندپایه را تنقید کردند که در انتخاب کادرها محل‌گرایی می‌کنند و با این گونه اصلاحاتشان به جایی نمی‌رسند. و اگر شما هم در این زمینه می‌خواهید ابراز نظر کنید، پس سری بزنید به تورنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.ti جای نظر خود رو از طریق آن به ما ایمیل کنید.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این طرح هم در وبسایت ماست در نشانی azadi.org. و حالا دایر به افرادگرایی و تروریسم صحبت میکنیم. مقامات رسمی میگویند تنها در شمال تاجیکستان سال گذشته 10 نفر را با گناه عضویت در سازمانهای تروریستی و تندروی خرابکار بازداشت کردند و به زندان محکوم نمودند. اکثر این افراد جوانان هستند که به گفته مقامات گمراه شده به ادامه گروههای افراطی افتادند یا دانسته از همین راه رفتند. معصومی محمد رجب همکاری ما در سوغد میگوید که چرا این ولایت سالهای اخیر به یک صحنه اصلی برای جلب جوانان به گروه های تندرو تبدیل شده است.
به گفته عبدالقادر محمدیف معاون دادستان کلی تاجیکستان، اکثر 196 نفری بازداشت شده در سال گذشته 2011 با اتهام منسوبیت به حزب و حرکت های تروریستی و تندرو زندانی شدند. وی میگوید
В отношении 168 лиц уголовное преследование завершено.
از این افراد 168 نفر به مهلت‌های مختلف به زندان فرستاده شدند و پرونده 33 نفر ساکن سوخت با اتهام ارتباط با سازمان‌های تندرو بعد انجام تحقیق اولیه در دادگاه ولایت سغد در حال بررسی قرار دارد. در این ارتباط دادستانی سغد میگوید سال 2011 90 عضو حرکت اسلامی ازبکستان، 35 حزب تحریر و 10 عضو جماعت تبلیغ در مجموع 135 اعضای این حزب و حرکت های تندرو را در شمال تاجیکستان معین و بازداشت کردند. دادگاه سغد 53 نفر این افراد را براه اندازی حمله انتحاری به بنای شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در خوجند و قصد های راه اندازی ترکش در شهرهای خوجند و استرفشان گناهکار و به مهلت های مختلف و زندان رمان کرد. شریف نظرف سردار اداره کارهای داخلی سغد بازداشت های پیاپی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر را نتیجه مبارزه نهادهای دولتی در سالهای اخیر بر ضد این گونه گروههای تندرو مینامد. جنرال نظرف می افزاید
5 نفرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردیم و 3 نفر دیگرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردن، نسبت اونها پرونده جنایی آغاز کرده شده، در اونجا در محبس میگوشن.
اما به نظر کارشناسان این مسائل امنیتی منطقه‌ای برای فعال شدن حرکت های تروریستی در تاجیکستان زمینه را اعلام بیرون شدن نیروهای پاسدار صلح از افغانستان فراهم کرده است. نعمت الله میرسعید کارشناس منطقه‌ای میگوید ضمناً به گفته مقامات سغد گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر در قسمت تاجیکستانی وادی فرغانه، عمدتاً در شهر و ناحیه‌های خوجند و اسفره، استرفشان و باباجان غفوروف و اشت به مشاهده می‌رسد. به نظر کارشناس محلی محمد رحیم عبدمناف 70% حدود 12 میلیون اهالی منطقه وادی فرغانه، سرنفوسترین منطقه آسیای میانه، نادار و قشاق و برخی از سیاست اجتماعی دولت‌های خود نارضایند و این آنها را در مقابل ترغیبات حرکت‌های تندرو و افراطگرا آسیب‌پذیر گردانیده است.
نسبت دینداران مناسبت های نادرست میکنند، نمیمانند که انانه های ملی خود پیروی کنند. مثلا در مسجد رمان آزادانه نماز خوانند، نمیمانند، هم مجبور به جریان های افراطی میپیوندند.
ناشفافی مرزها و رشوه‌خواری مرزبان ها به اعضای این گونه حرکت های تروریستی و تندرو امکان فراهم آورده است از گذرگاه های غیر رسمی پنهانی به قلمرو های همدیگر وارد شوند و ارتباط برقرار کنند. ضمناً مقامات انتظامی سغد سال 2010 2 نفر عضو حزب التحریر را بازداشت کردند که شهروند ازبکستان و از ولایت سمرقند بوده، مدت 5 سال به طور غیر قانونی در شمال تاجیکستان به سر می بردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حکومت تاجیکستان تحت فشار صندوق بین المللی پول چند سال پیش به وزیران امر داد که هر 3 ماه یک مرتبه به جامعه گزارش دهند که در این مدت چه کار خوبی در حق جامعه و مردم کردند یا چی مشکل در کارشان هست. بعد از این وزیران هر 3 ماه نشست مطبوعاتی برگزار میکردند و به سوال های خبرنگاران پاسخ میدادند، ولی حالا چنین نیست و به گفته همکارم میرزانبی خالق‌زاد وزیران دیگر از صحبت با خبرنگاران حذر میکنند.
مقامات بلندپایی دولتی تاجیکستان که باید در یک سال 2 دفعه به سوالهای نمایندگان مطبوعات پاسخ بدهند، شیوه نو فرار از خبرنگاران را کشف کردند. در نشست‌های اخیر مطبوعاتی به جای وزیران و رئیسان نایب‌های آنها حاضر شدند که عمدتاً از پاسخ‌های مشخص می‌گریزند و در بسیار حالت با بهانه پاسخ این سوال در صلاحیت من نیست، سوال خبرنگار را به جواب می‌گذارند. تاجیکستان از کشورهایی است که روزنامه‌نگارانش به مقام‌های بلندپایی دولتی دسترسی ندارند و با استثنای چند منصبدار دیگر مقامداران از صحبت با خبرنگاران می‌گریزند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که وزیران حکومتش همیشه از او پیروی می‌کنند نیز در این جاده پیشگام نیست و کسی یاد ندارد که رئیس جمهوری تاجیکستان بار با مطبوعات محلی ملاقات کرده و به پرسش‌های آنها پاسخ داده باشد. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار تاجیک:
بیشتر نهادهای همین حکومتی بهانه به آن میکنند که رئیس ما یا صدر ما مشغول است و به مسئولیت من نیست یا من آگاه نیستم به چنین سوالها خبرنگاران را جواب میدهند.
در حالی که برنامه نشست مقامات بلندپایه با خبرنگاران یک ماه پیش بررسی میشود، اما خبرنگاران چند دقیقه پیش از شروع نشست آگاه میشوند که وزیر را در ملاقات با خبرنگاران نایبش عوض میکند. در حالی که وقتی معین شده برای نشست مطبوعاتی برای پاسخ گفتن به سوالهای خبرنگاران کافی نیست، ولی مقامات نیم ساعت اول را به توصیف کارنامه های خود در طول 6 ماه گذشته صرف میکنند و برای سوال و جواب وقت کمتر میگذرانند. بیش از 5 سال است که با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نشست های خبری وزارتخانه و اداره ها در سراسر کشور برگزار کرده میشوند، اما یک سال قبل این نشست های خبری در سال به دو مرتبه آورده شدند. روزنامه‌نگاران میگویند که با وجود مناسبت گرمی بعضی از وزیران و رهبران اداره ها با نمایندگان مطبوعات، ولی برخورد مسئولان با ژورنالیست ها همچنان بر پایه طلبات قانون و دستورها صورت نمی گیرند. به ملاقات اخیر حاضر نشدن بخش عمده مقامات اول وزارتخانه ها و اداره های دولتی را خبرنگاران به تحولات داخل کشور ربط دادند. آنها میگویند حالا که در کشور مرحله استعفا و تعیینات نو وزیران و رهبران رو به راه است، مقامدارها از روی حکمت زبان در دهان نگهبان سر است عمل میکنند تا حرف بی جای از زبان آنها بدر نشود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاید همه شما هم میدونید که ناحیه مرغابی بدخشان یکانه ناحیه در کشور است که در آن قطاس میپرورند گاوهای عظیم جسا و سیرپش می که در دیگر منطقه تاجیکستان دیده نمی شود. حکومت هم خواست که این حیوان سیرحاصل را در دیگر گوشه های کشور بپرورند تا مردم محلی از آنها بهره برند. اما ضمن اجرای برنامه تجربه‌ای پرورش قطاس در جرگتال یک ماجرای عجیب و خنداور رخ داده است و این ماجرا را از همکار ما در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال می شنویم.
اکنون متخصصانی که از دیگر مناطق برای خرید نمودن قطوس و نوع مرغوب می آیند، پیش از سوی بون شدن دوم این جانور غلطی رو برداشته با دقت نظر می کنند تا به نر و یا ماده بودن آن باوری حاصل نمایند. سرگذشت قطوس های موجود شده به نوع مرغوب که هنگام رساندن به جای تعینات اما شان نر برآمدند و این حادثه بین مسئولین کشاورزی دو نوعیه ماجرا برانگیخت، ضرورت به چنین احتیاطکاری را به وجود آورده است. سردار اداره کشاورزی بدخشان نظری نظریف در نشست خبری اظهار داشت که برای ورای نمودن به قول تناسب گندری 200 سر قطوس که در دوره رشد قطوس پروری به نوع جرگتول انتقال شدند، شکستن چهار مغز بر سری متخصصان کشاورزی ولایت نادرست می بود، زیرا مسئولین سوای نوع جرگتول خودشون در نوع مرغوب مول را خرید نموده با خود برده بودند و بیان داشت
چون که وایو اومدن گرفتن بعد اغبای وای قصری توش کتی بردن جوگبری باودای وایو.
اشتباه متخصصان باعث شد است که یک قسمتی از قطوس نر پس از سیر تاریخی به جرگتول که توسط گذرگاه مرزی قرزستان صورت گرفته است از نو به جای زیستشون برگردند، اما بر عوضشون قطوس موده یکم راز وطنشون به نصیب موندند. ولی چورو پروران قرغز وطن اجدادی این ایوانات وحشی رو که اوی تبیت می شمورند و می گویند که پسون سوگنان گرد اطراف منطقه از جمله قرغز او اون او رو روم کرده با ایوانات نیم وحشی تبدیل دادند. به قول چورو پروران شکایت اولین خوجگاه چورو پروی ولایت خطلان که قطوس خرید نموده بردند، ولی پس از مدتی از گم شدن چند سر اون در کیو پشت اوی گرد اطرافشان شکایت داشتند، هم از ندادستن خوی این ایوان نیم وحشی برمی آمد، زیرا خریداران قطوس در نوای کوی خطلون فکر کردند که قطوس رو چور فصل سول کوی پشت سر داده که وقتی که خوی محصولاتش رو میگیری، اما این ایوان اگر به مراقبت ماند است وحشیگرش بالا میگیرد و به جای دور و دور حرکت کردن آن ممکن است. قطوس ایوان یک رو است میگه جورو پروران و اگر برف از حد زیاد بارد و یا سرمای پومیر شرقی به 60 درجه نزدیک شود در جوش میستد و از جنبیدن دیده به یخ پاره تبدیل یافتن رو اولوتر میشمارد. اما مسئولنوکی قطوس این ایوان رو برای چورو پروران پومیر شرقی در جوی اول میگذارد. قطوس تا 300 کیلوگرم گوشت از جهت اکولوژی تازه میدهد. شیر قطوس روغنوکی بیشتر دارد. پوست و پشم قطوس هم کور میآیند. ژورنالیست روزنامه نووی سرکول سلطان پرمانوف میگوید که چورو پروران مرغوب بودتان با فروش قطوس های نر جوان به خاطر درآمد بیشتر و پروای قطوس های ماده برای گرفتن نسل منفعت دار میباشند، ولی از مد نظر متخصصان نوع جرگتول بیرون موندن این ویژگی به فریفته شدن آنها و به میان آمدن قصه مهاجرت قطوس های نر سبب گردیده است. در امین اول به گفته سردار اداره کشاورزی ولایت در دایره رشد قطوس پروری تا سالهای آخر قریب 1200 سر قطوس از نوع مرغوب خرید و به نوع های دیگر جمهوری انتقال شدند، اما افزایش سرشمار قطوس در مرغوب که از 20000 سر بول کرده است بحث های مرزی بین قطوس و بره مارکو پولو را دامن زده است. متصدیان شرکت های شکاری نگرانند که قطوس ها چه بیشتر در جستجوی خوراک با دره کسنوگذر سر می خلانند و مارکو پولو را تنگ می سوزند. قبلا گوشت قطوس بیشتر به شهر اوش قرزستان برده با مول مواد غذا بارتر می شد، اما اکنون صادرات آن ممنوع شده، سمت فروش گوشت دیگر شده است. در این رابطه لطیفه تازه ای عرضه وجود کرده است که انگام قصاب برای ذبح کردن قطوس را خوابانده از خلیفه با کدام طرف گرداندن رویش را میپرسد منظور قبله کجاست. ظرافتگوی مالی پیشدستی کرده میگوید که رویش را به طرف خطلان گردانید، زیرا اکنون قریب کل چوروا با آن طرف برده ذبح می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خورغ.
و با این سرگذشت اقتصاد بدخشانی در جرگتال بخش دوم مجله بامدادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است، بعد از آن جهانی ورزش، با ما بمانید.
رادیوی آزاد